أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در فضای مجازی و همچنین دوستان حاضر در جلسه. در خدمتون هستیم امروز با نشست علمی اصول تحول فرهنگ اجتماعی بر اساس آیات قرآن مکی سال اول تا پنجم بعثت با رأی استاد محترم جناب دکتر محمد باقستانی، عضو محترم هیئت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده. این نشست در راستای سلسله نشست‌های مرجعیت علمی قرآن و همچنین جنبش نرم افزاری تفسیر اجتماعی به همت گروه قرآن و مطالعات اجتماعی و همچنین گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده برگزار میشه. انشاءالله خدمتون هستیم. مقدماتا خیلی کوتاه عرض میکنم که خب همینطور که دوستان مستحضرن، اسلام دین انسانساز هست و اومده برای تربیت و پرورش انسانها و قرآن هم به عنوان کتاب اصلی دین اسلام دغدغه اصلی خودش رو در پرورش و تربیت انسانها قرار داده. یکی از وجوه مهم این تربیت و پرورش وجوه فرهنگیه که برای تربیت انسان حتما باید جامعه و اجتماعی که در این زندگی میکنه نیز دارای زمینه‌های مؤثری باشن که یکی از مهمترین این زمینه‌ها اصول تحول فرهنگی و اجتماعی اون جوامه. توی این نشست های دکتر باقستانی خیلی مختصر تا جایی که وقت فرصت بده، چون موضوع خیلی موضوع گسترده ای هم از ایشون، بیشتر تیتروار اون نکات مهم و درباره نقش قرآن و سنت در شکل گیری سریع تحول فرهنگی در جوامه مکی به خصوص در بازه زمانی سال اول تا پنجم بعثت بررسی میکنن که چه عواملی باعث شد که جامعه مسلمین در این بازه زمانی به این سرعت دچار تحول فرهنگی مثبت و تحول فرهنگی اجتماعی مثبت بشه و نسبت به دوره جاهلیت. من خیلی فرصت نمیگیرم، آقای دکتر ما خدمتون هستیم، بحث رو شروع بفرمایید. ان شاء الله در خلال بحث من خدمتتون خواهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه دوستان حاضر در جلسه و عزیزانی که در فضای مجازی ارتباط برقرار کردن با این جلسه. در آغاز ضرورت داره که عذرخواهی بکنم از تأخیری که در ساعت برگزاری جلسه اتفاق افتاد. از اینکه دوستان معطل شدن بنده عذرخواهی میکنم و کوشش میکنم در عوض از اون طرف کمتر وقت رو بگیرم و به چکیدگی مطالبی رو به عنوان در واقع سرفصل هایی از یک موضوع مهم و قابل مطالعه و تدبر در قرآن کریم ارائه بکنم. عنوان بحث همونطور که اشاره کردن اصول تحول فرهنگ اجتماعی در قرآن مکی از آغاز بعثت است که البته در اعلام عمومی تا سال پنجم بوده که من الانم مجری محترم جناب آقای استادی همون رو اعلام کردن، ولی من در ارائه یک سال رو کم کردم چون در سال چهارم شرایط یه جور دیگری شده و فرصت اجرای اون یا ابراز اون در این جلسه میسر نبود. تا آغاز سال چهارم یعنی در سه سال اول من اشاره‌ای واقعا اصولی رو به صورت اشاره‌ای مطرح میکنم که بر این باورم که این اصول باعث بنیانگذاری تحول‌های دیگری که پس از آمدن اسلام در شبه جزیره عربستان در اون منطقه و سپس در بقیه مناطق جهان اتفاق افتاده بر اساس این مقطع مهم تاریخی بوده. خب میدونیم که اسلام با نزول قرآن بر یکی از انسان‌های برگزیده و برگزیده‌ترین انسان به عنوان پیامبر خاتم و ابلاغ اون آیات توسط ایشون به مردم شروع میشه و همزمان ایشون مسئولیت پیدا میکنن، پیامبر اکرم، که علاوه بر اینکه آیات رو ابلاغ بکنند آمزگاری مردم رو هم به عهده بگیرند. یعنی پس از ابلاغ حتما جلساتی برگزار می شده، گفتگوهای صورت می گرفته و آموزش هایی به مردم داده می شده. بنابراین از همون آغاز می بینیم که ابلاغ آیات همراه با سنت نبوی کنار همدیگه به صورت یک بسته کامل در نخستین مرحله خودش که در جامعه مکی باشه ظهور پیدا می کنه. و بعد از اینکه سه سال می‌گذرد یک اتفاق فرهنگی جدیدی آشکار میشه که به نظرم ارزش بایسته مطالعاتی خودش رو تاکنون پیدا نکرده، چون در منابع تاریخی ما هیچ گزارشی که نشان دهنده چگونگی این تحولات فکری در میان مردم و مخاطبان قرآن اتفاق افتاده که در سال چهارم نخستین اثرش رو میشود دید که حالا بهش اشاره میکنم، در منابع تاریخی هیچ گزارشی از این موضوع وجود نداره تحت این عنوان که این دوره پنهانی دعوت بوده. و چون اسم شوش دیگه عصر پنهانی دعوت، بیشتر مورخان و حتی محدثان مسئله شون این بوده که کدام افراد نخستین ایمان آورندگان بودند. یعنی مسئله مهمی که بعداً برای بقیه طرح شده این بوده که کیا اول ایمان آوردن، چون بر اساس او باز یک پیامدهایی داشته که بعداً موجب پیدایش فرق اسلامی هم میشه در دوره‌های بعدی. اما توی مطالعه‌ای که صورت گرفت در این یعنی این اندیشه در واقع برای من به وجود آمد که ما چگونه میتونیم پی ببریم به این تحولات، دیدم که تنها منبعی که در اختیار ما هست که میتونه حکایتگر اون تحولات فکری و فرهنگی در درون اون جامعه باشه و انسانهایی رو به خودش جلب کرده باشه فقط این متن قرآنی است. ما هیچ گزارش مدونی از تاریخ این تحولات در منابع تاریخی یا حتی حدیثی هم به این کیفیت نداره. بنابراین این شد مسئله من و موضوع بحث من و مدت هاست که دربارش فکر میکنم و اولین مقاله من در این باب در سال 85 به چاپ رسیده که امروزه حالا در قالب جدیدتری دارم ارائهش میکنم اینجا. متقابل از این که یعنی بحث رو ادامه بدیم، یک چارچوب نظری یا به اصطلاح یک پارادایمی برای این بحث من به نظرم میاد باید در نظر گرفت، اون این که سه تا اصل قرآنی در آیاتی که در این سه سال در واقع نازل شده سه تا اصل قرآنی وجود داره که تکرار هم شده. یکی اصل توحید و دیگری اصل نبوت و دیگری اصل معاد. هم مبدع رو داره مشخص میکنه، هم پیامبری و اون کسی که پیام الهی رو به انسان رسونده و نبوت در واقع با او تحقق پیدا کرده و هم عاقبت در واقع انسان و پایان این جهان و عالم جدیدی که بعداً به وجود میاد. منتها که همون سه تا اصل اساسی اعتقادی ما رو تشکیل میدن. منتها با این تذکر که در ما از به اصطلاح کودکی هم، یعنی از زمانی که مقدار با معارف دینی آشنا شدیم، هم به این نکته هی به ما تذکر دادند، مثلا از توی مطالب دینی، که قرآن مکی بیشتر به اصول اعتقادی پرداخته، که البته این سخن کاملا درستی است، ولی همه حقیقت درش نیست. به این معنا که ما شاید تصور می بوده که چون جامعه مشرکان بالاخره درش در اون جامعه توحید وجود نداشته، آیات مکی اومدن بگن فقط خداوند یکی است، واحد است و نباید بهش شریک ورزید، که این درست. و همچنین راجب نبوت و همچنین راجب معاد، اصل اینها هست، اما با یک پیوست های اجتماعی. یعنی قرآن مکی داره از خداوندی تعریف میکنه که نه تنها یکیست، بلکه کارآمده و قدرت خالقیت داره و جهان هستی رو آفریده. اگر خیلی فارسیش بکنیم، حالا این کلمه هم که میخوام میگم شاید فارسی نباشه، ولی خداوند با رزومه داره بر ما معرفی میکنه، خداوندی که تو جهانی کار رو کرده، طبیعت رو آفریده، عالم آفرینش یک نمونه کارونه، در آفاق اگر شما سفر کنید میتونید ببینید، و در انفس و خود شما رو آفریده، شما و جهان و هر اون چیزی که دارید میبینید مخلوق او هستید. یادمون باشه که این در برابر بت‌هایی است که کارآمدی ندارند و نه قدرت سخن گفتن داشتن با بشر، نه اینکه بتونن چیزی بیافرینن. اما قرآن مکی پر است از آیاتی که از خلقت خداوند، از ربوبیت و پرورش او و اینکه نظمی که در جهان برقرار کرده، که ما اصلا تو این فضا زندگی میکنیم، داره همه اینا رو برای ما ترسیم میکنه. پس کارآمدی خداوند رو کاملا مقابل چشمان ما قرار میده و مخاطبانش تا آخری. در نبوت هم همینطوره، پیامبر کارش کار معلمی است، هم طبیعه، هم ارائه این آیات، هم ابلاغ این آیات به مردم، و هم کار معلمی کردن، یعنی آموزش دادن به مردم، کتاب و حکمت آموزش بده، تزکیه کنه اونها رو، یعنی یک اثر فردی و اجتماعی این جهانی برای مردم داره پیامبری. نکته بعدی میرسد به اینجا که معاد هم که در قرآن ذکر میشه، اینجا فقط زنده شدن در قیامت نیست، بلکه با این تبیین که این اون جهان جهانی است برآمده از این جهان، یعنی این اعمال و کردار و رفتارهای ماست که در این جهان که اون جهان رو میسازد. این یعنی پیوسته در واقع اجتماعی معاد که توی آیات مدنی خیلی خیلی خودش رو آشکار کرده. توی این پارادایم یا توی این چارچوب نظری است که من بحثم رو میخوام دنبال بکنم و نشان بدم که ابزارهای مقدماتی این تحول فرهنگی کدام ها بودند.
بله، خب همونطور که استاد فرمودن، این تحول فرهنگی نیازمند یک سری ابزارهایی هست که به نظرم میاد اولین اونا میتونه پرداختن به شیوه نزول قرآن و تأثیر اون در این تحول فرهنگی باشه، که آیا شیوه نزول تدریجی قرآن تأثیری بر این تحول فرهنگی داشته و اگه داشته چجوریه، اینو همین تبیین بفرمایید.
خب تو حوزه فرهنگ همه کسانی که بحث کردن به این نکته توجه دادن که تحول‌های فرهنگی همیشه در جوامع کار یک شب و یک روز نیست، به تدریج داره این اتفاق‌ها میفته و اندک اندک فضای موجود فرهنگی هر جامعه میتونه دچار تغییر بشه، تحول پیدا بکنه و از یک نقطه به یک نقطه دیگه برسه. قرآن که یک کتاب، یک دین آسمانی و اونم دین خاتم که بناست تا قیامت دیگه آخرین دین باشه داشت نازل میشد، در واقع هسته های اصلی فرهنگ در جوامع رو با خودش برمغان آورده برای اینکه اتفاقا دین خاتمه و بناست جامعه همه اون چیزهایی که بشر نیازمند از لحاظ هدایتی تا آخر عمرش در زمین و نسل بشر اونها در این کتاب آورده شده باشن به لحاظ کلی و مواردی هم که لازم است جزئی است. بنابراین یک پارچه نازل نشده، این به من زله نفی اون نزول دفعی نیست که در روایات اومده که یک بار بر قلب پیامبر اکرم. اونی که از لحاظ تاریخی بحث ما رو در واقع خیلی از خودش آکنده میکنه و میتونه بحث تاریخی ما رو به صورتی بده همین نزول تدریجی است، یعنی زمانمند بودن نزول و طبیعتاً متناسب بودن با نیازهایی که اولین مخاطبان قرآن داشتن، هرچند که در متاوی این ابراز نیازها و رفع نیازهای اونها نکته هایی وجود داره که برای همیشه خوبه، برای جوامع بعدی هم جوامع معاصر و هم جوامع بعدی خوبه. لذا قرآن آیه به آیه، سوره به سوره، گاهی مثلا چند آیه از یک سوره، گاهی یک سوره کوچک به صورت کامل، اینها به صورت تدریجی و در طی 23 سال بر پیامبر اکرم نازل شده که از همون آغاز بعثت شروع میشه تا سال 23 ادامه پیدا میکنه. ما توی این بحث داریم همون 3 سال اول رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم، چون اینقدر پر مطالب که اینها به جلسات متعدد نیاز داره، حتی الان هم شاید پرگویی باشه به دلیل اینکه سال اولم یعنی نیازمند این که ما سال به سال این بحث رو دنبال بکنیم. حالا یه مقدار فشرده رو به صورت 3 سال عرض میکنیم به خاطر که بعد از 3 سال و آغاز سال 4 یک تحول جدید رخ داده که ما میتونیم نشانه هاش رو اینجا درک بکنیم و ازش در واقع استفاده بکنیم. این شیوه از نزول وحی فرازمانی رو زمانمند میکنه و اون رو سرشار از نشانه هایی مرتبط با واقعیت زمانه و فرهنگی که جامعه‌ای که در اون نازل شده و بر اون نازل شده و نیازهایی که اونها داشتن در واقع همراه با اونها میسازه و قرآن رو میتونه به دو بخش مکی و مدنی تقسیم بکنه. اگر ما به این زاویه زمانمند بودن یعنی به تدریج نازل شدن اگر توجه بکنیم، میتوانیم آورده های جدیدی از قرآن داشته باشیم و میتوانیم پا به پای به اصطلاح تلاوت و تدبر در آیات قرآنی پا به پای این آیات و این سوره ها خودمون رو همراه بکنیم با تحول فرهنگی که آرام آرام داره در اون جامعه آشکار میشه و خودش رو نشان میده، خصوصا اون نیازهای اولیه‌ای که مردم در اونجا بهش نیاز داشتن که به نظر من این نیازها همواره نیازهای اجتماعی هست در همه دورها، چون نیازهای ثابت بشره. این نکته اول، شیوه اول. خب همچنین ما میتونیم این نکته رو متوجه بشیم که چگونه از طریق نزول آیات ما میتوانیم گروه بندی های اجتماعی جامعه رو در اونجا ادراک بکنیم. بعد از یک مدتی که این آیات نازل میشن، میشود گروه مؤمنان رو از گروهی که به نام مشرکان در واقع معروف میشن از هم باز شناخت. این در کل آیات مکی قابل رؤیت. وقتی به آیات مدنی میرسیم میبینیم تعداد این گروه ها اتفاقا بیشتر میشن بر اساس آیات قرآنی، یعنی علاوه بر مؤمنان که البته دارن اکثریت رو دیگه در مدینه پیدا کردن و سپس مشرکان که اقلیت بودن در مدینه، دو گروه جدید هم مخاطب قرار گرفتن بر اساس همین چینش که در قرآن اومده، یعنی اهل کتاب هم اضافه میشن چون اونها مقیم مدینه بودن و منافقانی که در واقع از درون جامعه اسلامی بودن و آیات زیادی رو در قرآن به خودشون اختصاص دادن که تا سال آخر نزول قرآن از اونها سخن گفته شده، حتی سوره هم به نام منافقین داریم. بنابراین این یک بسته‌ایه که در واقع می شود این فضا رو، یعنی این ابزار رو در واقع با این نکته شروع کرد. خود شیوه فرهنگ سازانه قرآن با نزول تدریجی شکل گرفته، به صورت مداوم داره اینها بیان میشه. من هم وارد متحیر میشم از این باب که در، یعنی از باب اهمیت این دوره، یعنی دوره 13 ساله، دوره مکی که خیلی ما بهش توجه نکردیم، که بین 85 و 86 سوره کامل و ناقص در این 82 در این 13 سال نازل شده از 114 سوره قرآن. و سوره های دیگه هرچند بزرگترن از لحاظ حجم اینها در مدینه، بنابراین اون بخشی که بنیاد فرهنگ رو، فرهنگ دینی جدید رو در قرآن تشکیل میده در همین 13 سال اوله، که من تعبیر میکنم اون جامعه آرمانی قرآنی شکلش در نزول آیات 13 ساله و سوره 13 ساله شکل گرفته و تحققش بعدن در آیات مدنی است که در 10 سال آخر عمر پیامبر اکرم است.
بله. خب یکی دیگه از این ابزار مقدماتی که میشه ازش نام برد در کنار این شیوه نزول که از دالی به زیبای تشریف فرمودید، در واقع علمه. علم خب همونطور که دوستان میدونن وجوه مختلفی داره که یکی از وجوهش وجوه وجه فرهنگی اونه. خب در جامعه نخستین اسلام که در واقع پیوند نزدیکی با جامعه جاهلیت داره، علم خیلی در میون مردم عرب امر پسند و شناخته شده نبوده و خب نیاز داشته به یک سری تحولات فرهنگی برای اینکه بتونون اثرگذاری رو داشته باشه. در این زمینه هم اگه بتونید توضیح بفرمایید که چجوری این وجه فرهنگی علم در ایجاد این جامعه جدید و تحولات تدریجی اون تاثیر گذاشته، ممنون میشه.
خیلی نکته مهم و اساسی که اشاره شد بهش همینه که از آغاز ما با رویکرد علم افزایی یا اصلا بگیم ایجاد علم در این جامعه و تربیت انسانهای عالم مواجه هستیم. خداوند نظر کرده به مخاطبانش، یعنی انسانها به عنوان کسانی که استعداد عالم شدن دارن و این استعداد خودش درشون قرار داده، حالا میخواد از این استعداد استفاده بکنه، بهشون آموزش بده و پیامبر هم در عمل باید که آموزگاری در رتبه اول کارش باشه بعد از ابلاغ و تا آخر هم همین بوده. پدیده علم همیشه در پیشرفت‌های اجتماعی نیازمند حضور فرهنگی در ذهن مردمه. ابتدا یه چیزی باید در ذهن مردم ارزش بشه تا بعد مردم عملاً بهش اقدام بکنن برای پرداخت اون. لذا دیدید در دنیای جدید هم اول همیشه تبلیغات میاد جلو و کاری انجام میده، رسانه‌ها میان به چیزی رو تبلیغ میکنن، کم کم مردم هم حالا از اون اگر کالا باشه استفاده میکنن و یا یک نوع آموزش باشه ازش استفاده میکنن و این مدل ها ابتدا تبلیغاتش صورت میگیره. قرآن کریم همراه با نزول آیات داره وجوهی از علم رو و وجوهی از آموزش رو به انسان میده. در واقع مخاطبان قرآن در هر دوره تاریخی حتی بعد اگر دقت بکنند وقتی دارن تلاوت میکنن تحت عنوان انسانهای تحت تعلیم خداوند نامشون باید گذاشته بشه، خصوصا اگر بتونن تدبر هم بکنن. حالا در حال تلاوت خب ارزش خودشو داره، اما تدبر چیزی دیگریست. قرآن ضمن تأثیرگذاری بر اندیشه های علمجویی انگیزه های مردم رو هم تقویت کرده و شرایط تحقق اجتماعی فرهنگ علم محوری رو هم در همه حوزه‌های شناختی و عملی و ارزشی فراهم میکنه. و در حوزه شناختی اگر بخوایم دنبال بکنیم، کوشش کرده که مؤمنان رو از دنبال کردن چیزهایی که نمیدونند نهی کنه و اصرار داره که این مسئولیتی که ما به شما دادیم مثل گوش و چشم و قلب، اینها در پیشگاه خداوند شما رو مسئول میکنن، چون اینا ابزار شناخت دارن. از شما بعدن پرسش میشود که از این ابزار شناختی خودتون چقدر استفاده کردید. سوره اسراء آیه 36 میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم لا تخف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کان اولئک کان عنه مسئولا. اینها مورد پرسش قرار میدن، قرار میگیره انسان به خاطر این آیه 36 سوره اسراء، به خاطر اینکه این ابزارها رو داشته ولی ازش استفاده نکرده. پس مخاطبان مؤمن قرآن باید که آگاه باشند و سپس اقدام کنند. اون چیزی رو که نمیدونن دنبالش نرن و پیروی نکنن از هر آنچه که ناآگاهن، و پیروی ناآگاهانه یعنی اقدام کورکورانه از روی تعصب و اون چیزی که در جامعه جاهلی بوده، چون بناس جامعه جدید اسلامی دیگه رنگ و بوی جامعه جاهلی رو نداشته باشه. یکی از مهمترین نقاط تفاوت همین علم اینجا. در تعابیر دیگه قرآن اومده که اونها فقط از گمان خودشون پیروی میکنن، این یتبعون الا الظن، یعنی جامعه موجود جاهلی پیرو گمانه، اما جامعه جدید اسلامی باید مبتنی بر علم زندگی کنه و مبتنی بر علم حرکت بکنه. این در واقع امداد تدریجی وجه فرهنگی علمه که قرآن داره رفت رفته اینو به صورت یک ارزشی مطرح میکنه در جامعه کوچک مکه و اون اقلیت کوچکی که تازه دارن با این فرهنگ جدید آشنا میشن. بناست بنیان تفاوت با علم گذاشته بشه بین این جامعه و جامعه‌ای که موجوده. ازا نیازمند به یک خودآگاهی اینطوری هستن. این خودآگاهی هر روز از طریق نزول آیات یا چند روز یک مرتبه یا هفته یک بار یا هر چی که بوده در قالب سوره ها، در قالب آیات، دائما داره به این جامعه ابلاغ میشه و پیامبر اکرم هر روز یا هر چند روز یک بار داره این آیات رو به مردم ابلاغ میکنه و آرام آرام یک فاصله تدریجی داره صورت میگیره بین این گروه اقلیت مؤمنان با جامعه‌ای که دارن درش زندگی میکنن. هجرت نکردن هنوز بخوام برن جایی، ولی از لحاظ ذهنی دارن کم کم هجرت میکنن و تفاوت ایجاد میشه بینشون با کسانی که هم گنان اونا هستن، ممکن از خانواده خودشون باشن، چون همه خانواده ها که ایمان نیاوردن، از هر خانواده یکی ایمان میاوردن و گاهی چند نفر. لذا این نزول تدریجی جامعه رو داره آرام آرام به لحاظ فرهنگی این اقلیت رو از دیگران جدا میکنه و زمینه رو برای شرایط بعدی فراهم.
بله، خیلی تشکر میکنم. خب در همین راستایی که دیگه از این وجوه ایجاد تفاوت میان جامعه اقلیت که از جامعه اقلیت مسلمین و جامعه معاصرشون میتونه رشد وجوه فرهنگی انسان و ارزش‌ها و صفاتی مثل کرامت، شرافت، آزادی، عدالت طلبی و مانند این باشه، در این باره هم اگه صحبت بفرمایید ممنون میشه.
ما میدونیم که اگر این وجوه در واقع فرهنگی انسان که شخصیت انسان رو اطلاع بخشیده، مثل کرامت نفسش، اون شرافتی که در وجودش هست، اینایی که خداوند خودش اینا رو در واقع به ارث در انسان قرار داده، این که عدالت جو باشن و عدالت محور باشن در زندگیشون، این ارزش‌های اخلاقی والا و وارسته در انسان اگر در جامعه پیدا بشه، فرهنگ خیلی رونق پیدا میکنه در اون جامعه، چون اینا همه واقعا ارزش‌های ذهنیه که میتونه زمینه تحولات فکری انسان رو و نوع نگاهش رو به زندگی تغییر بده و نوع روابطش رو با دیگران دچار تحول بکنه. بنابراین بیان اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها، خودآگاهی‌ها، توان ارزیابی کارهای خود، داوری درباره اونها، کوشش برای خلق آثار نو، همه اینها در واقع میتونه حاصل این تحول‌های فکری و فرهنگی باشه در جامعه. از اونجاست که جامعه میتونه یک نقطه عطفی رو برای حرکت متعالی خودش بسیار شروع بکنه. قرآن با توصیه به معیارهای از این دست که توجه اصلی به ابعاد فرهنگی انسانه و جامعه انسانیه، میخواد که فرهنگ پروری، فرهنگ گستری در جامعه رونق بگیره، اونم فرهنگ متعالی، تا بشود جامعه از اون نقطه‌ای که قرار داره واقعا به یک نقطه با رشد برسه، چون اساس دیانت برای رسیدن انسان به رشده. این در واقع میخواد با آیات قرآنی تشویق بشه و امداد بشه این بچه فرهنگی انسان از طریق یادآوری اون کرامت و شرافت و اون چیزی که در ذات انسان او رو از بقیه موجودات جدا میکنه و در واقع میگه شأن تو نیست که با تعصب زندگی کنی، شأن تو نیست که با تقلید زندگی بکنی، شأن توست که آگاهی داشته باشی، شأن توست که بفهمی و شأن توست که فرهنگی زندگی بکنی تا به زمینه های رشد دست بده.
بله تشکر میکنم. خب این فرهنگ که از تالی از اون صحبت فرمودی تحت عنوان فرهنگ قرآنی و اسلامی حالا میشه ازش نام برد، قاعدتا یک سری عناصر تشکیل دهنده خواهد داشت که مورد تایید قرآنه و قرآن از اون به عنوان فرهنگ برتر و فرهنگ اسلامی یاد میکنه. حالا شاید بشه به عنوان یکی از نخستین ابعاد این فرهنگ به تبیین حقوق و مسئولیت انسانی اشاره کرد، یعنی اینکه انسان در زمینه حقوق فردی و اجتماعی چه مسئولیت‌هایی داره. در این باره اگه آغاز سخن آغاز کنید ممنون میشم.
خب شاید از اینجا دیگه ما وارد اون اصول عملی در واقع عملیاتی تحول فرهنگی برسیم با این پرسش. اینی که من مطرح کردم اول بخوام بگم که ممکنه توی این سه سال در آیات مختلفی طبیعتاً نازل شده، من انتخاب کردم که این رو اول بگم با این مقدمه. میخوام بگم که یکی از چیزهایی که در واقع میتونه تحول فرهنگی عمیق رو در انسان موجب بشه، خودآگاهی انسان هست از وجوه مختلف نسبت به شخصیت خودش. این خودآگاهی با ابزارها یا تذکرهای مختلفی ممکنه صورت بگیره. یکی از اونها که به نظر من خیلی پررنگ در آیات مکی حقوق انسانیست. ما امروز از حقوق بشر خیلی سخن میشنویم و هستم در مواردی، اما این متنی که در اختیار ما هست که قرآنه، 1400 سال پیش خداوند خودش به عنوان خالق و به عنوان رب به انسان این حقوق رو به رسمیت شناخته. من حدود تو اون مقاله که مستقل چاپ شده حدود 40 حق رو پیدا کردم در این آیات که البته حتما کامل نیست، ممکنه بیشتر باشه. اینجا فقط با هم مرور میکنیم که چون فرصت جلسمون هست. در این سه سال اول اونی که مورد تأیید تو این آیات نخستین مورد تأیید قرار گرفته از حقوق انسانی و خروجیش اینه که در سال چهارم یک انسانی که خودشو حقمند میدونه، صاحب حق و البته مسئولیت، یعنی اول حق و سپس مسئولیت، در برابر هر حقی باید مسئولیت هم باشه، این دو تا از هم دیگه جدا نیست. در سال اول به اصطلاح که 15 تا سوره کامل و ناقص بر پیامبر اکرم نازل شده، این حقوق در این آیات و سوره ها قابل تشخیص و امتیازن. حق حیات عمومی با بیان تأسف بار قتل قتل عام نابحق اصحاب اخدود در آیه 4 سوره بروج، بسم الله الرحمن الرحیم، قتل اصحاب الاخدود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینا فقط به خاطر عقیدهشون به خدای متعال کشته شدن در اون گودالهای آتش که قبل از اسلام، حدود 300 سال قبل از اسلام اصلا اتفاق افتاده. ولی حق تعالی از حقوق اون انسان ها که به ناحق کشته شدن در سوره بروج که از سوره های در همون سال اول بعثت هست یاد کرده با تأسف و سپس برگشته بلافاصله به یالا با فاصله گفتم برگشته به نادیده گرفتن حق دخترانی که به ناحق زنده به گور شدن در خود سنت های عرب جاهلی که در قیامت از اینها سوال خواهد شد. سوره تکبیر و اذ الموعودت و سئلت و ایگه زنبه قتلت، یعنی داره حق حیات عمومی رو با هر عقیده‌ای که افراد داشته باشن براشون به رسمیت میشناخته که اینها باید در واقع میتونستن به زندگیشون ادامه بدن. همچنین از اینکه انسان از شخصیت اجتماعی و انسانی مستقل درباره رعایت ایتام محروم از خانواده یاد میکنه و زها سوره و زها هست که تا به این آیه میرسه که عمل یتیمه فلا تقهر. حالا درسته از لحاظ خانوادگی در محرومیت، اما شخصیت مستقل داره، نباید مورد قهر و مورد ستم قرار بگیره، به شخصیت مستقل او باید احترام گذاشته بشه. حق برابری انسان‌ها در پیشگاه خداوند با نفی حاکمیت دیگران و بیان حاکمیت انسان انحصاری خود بر مردم. در سوره ناس اومده که قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، اصلا خداوند خودش به عنوان خدای مردم، یادمون باشه این در جامعه طبقاتی مکه داره بیان میشه، جامعه ای که اشراف درش حاکمند و خودشون صاحب همه چی میدونن و حتی قیامت معتقدن به خاطر اشرافی بودنشون در مقامات بالا هم قرار دارن. اما قرآن اونا همه رو نفی میکنه و میفرماید که خدا خدای مردم، فارغ از این نظام های طبقاتی که مردم بهش دلخوش کردن در همون عربستان، در همون مکه. حق برخورداری همگانی از هدایت الهی، حتی کسی چون فرعون، اینم از سوره هاییست که در همین سالها نازل شده. میفرماید که سوره نازعات آیه 17 همش که اذهب الی فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا. دوست داری متذکر بشی و شاید مثلا خلاصه تو هم هدایت بشی، با این که داره ادعای خدایی و ناحقی میکنه، ولی حق داره که سخن حق رو بشنوه. این باز نکته بسیار دقیقیه که به این آیات نازل شده که حتی مثل اویی هم نباید به عنوان اینکه خودش هم چه ادعای ناروایی داره از شنیدن حق محروم باشه. بسیار دو تا پیغمبر فرستاده پیش او که بیان کنن حقیقت و مصابه هارون رو. حق برخورداری عمومی از نعمتهای الهی، متاع لکم و لانعامکم، سوره نازعات. این کم شامل حال همه مردم میشه که این زمین و اون چیزی که درش هست اینا متاع شماست و اینا. و خلق لکم فی الارض ما فی الارض جمیع، آیات دیگه هست، من از هر کدوم مثلا یک آیه رو نوشتم. حق برخورداری کامل از کار و کوشش شخصی انسان، میفرماید و لیس للانسان الا ما سعا، سوره نجم آیه 39. انسان هست و سعی و کوشش و تلاشش، و این معنیش اینه که به رسمیت میشناسه که انسان باید خودش از این حقوقش برخوردار باشه. حق برخورداری از نظام چرخش صحیح ثروت، آیه 5 سوره فرماید که اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسه. بله لیل، بله این لیل تایپ شده ولی بد تایپ شده، نتونستم بخونم. میفرماید که اینها کسانی که ثروتمند میشن و اینها باید به اساس انفاق بکنن که این چرخه ثروت بقیه رو هم برخوردار بکنه، که این خودش یک حق عمومیه برای دیگران که در طبقه پایین‌تری قرار دارن. حق برخورداری محرومان از حمایت‌های معنوی و مادی اجتماعی، در عرضم بودتون که سوره ما اون اومده که ارعی تبدیل و کذب و بدین فزاده که لذی ید و بلیتین ولا یهود زالا تعامل مسکین، سوره 14 هم که دیگه داره رفتار اینها رو نشون میده که اینها یتیم رو رد میکنن، اینها حق دارن از به اصطلاح حمایت بقیه برخوردار باشن. حق برخورداری از رفتار و گفتار صادقانه، سوره ما اون ارعی تبدیل یو کذب و بدین، این دو مرتبه اینجا آمده که اینا چگونه در واقع تکذیب دین میکنن در حالی که این حقوق دیگران هست که از این حقیقت آشکار بشن. خیلی وقتا اینا مانع میشن از اینکه دیگران استفاده درست بکنن از این دین. حق برخورداری از امکانات و وسایل زندگی، در سوره ماعونه که اینها ماعون به معنای همون چیه، وسایل زندگی است که و یمنعون الماعون، اینا حتی اجازه نمیدن که مردم به اون وسایل زندگیشون در واقع دسترسی پیدا بکنن، ثروتمندان. حق برخورداری از امنیت اجتماعی، مثل حقوق در واقع امنیت جنسی که در آیه 56 سوره مؤمنون آمده الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، در واقع و من تقا ورا ازالک فاولئک هم العادون. اینا تجاوز کارن به حقوق جنسی دیگران اگر غیر از این چارچوب الهی در واقع اقدام بکنن. امنیت اقتصادی سوره مؤمن و الذین هم لامانات ام و عهدهم راعون که بخشش از مصادیقش امنیت اقتصادی خواهد بود. امنیت قراردادها وفو بالعقود که در سوره مائده اومده با یک عالم به اصطلاح توضیحاتی که داره. امنیت اخلاقی و اعتبار اجتماعی. ویل لکل همزه لمزه، بدگویی ها معمولا اعتبار اجتماعی را از میان میبره و نهی شده به شدت در قرآن کریم. حق برخورداری از نظام قضایی کارآمد سوره معارج، الذین هم به شهاداتهم قائمون، وقتی که گواهی ها درست میشه درستی در واقع سیستم قضایی درست جریان پیدا میکنه در نظام اجتماعی. حق پرسش، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم به مختلفون، و امثال اینها. این حق پرسش انسان رو نشان میده و آیات خیلی مختلفی در باب حق پرسش هست، هرچند که گاهی وقتا از پرسش نابجا گاهی جاها چی شده که لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، و در ادامهش اینه که اگر صبر کنید تا قرآن نازل بشه خودتون به پاسختون میرسید. گاهی وقتا اینطوری هست، اما اصل پرسش دلیل این که بسیاری از پرسش ها در قرآن پاسخ داده شده، یعنی مثلا از اصحاب کهف پرسیدن، از روح پرسیدن، از چی پاسخ داده شده، از ذوالقرنین پرسیدن، اینا همه اومده. پس اصل پرسش دیگران مورد توجه هست. حق برخورداری همگانی از هدایت دینی صحیح و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما قوا و ما ينطق عن الهوى. این قسمتش خیلی از جهت عصمت پیامبر مورد بحث قرار گرفته، اما یک جهت دیگرش هم اینه که پیامبر که نباید دیگه تابع هوا باشه، یعنی حق مردمی که از یک هدایت دینی صحیح برخوردار باشن. اگر اونجا هم شما خدشه بکنید، در واقع حقوق مردم در این که از یک هدایت دینی صحیح برخوردار باشن نادیده گرفته شده. حق مطالبه دلیل علمی، 57 سوره نساء، و ما لهم به من علم این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان هرگز نمیتونه راهی به حق ببره. این حق مردمه که به علم دست پیدا بکنن. لذا قرآن اصرار داره که با علم صحبت بکنه، استدلال علمی بیاره و شواهد مختلفی رو از زندگی ما بیاره برای اثبات حرف خودش. خیلی از آیات اینجوری است که نگاه میکنه. همچنین حق برخورداری همه مردم زمین از عدالت و صلاح، آیه 52 سوره نجم، و قوم نوح من قبل انهم کانوا ازلم و اتقا، با تای دستدار، یعنی بسیار ستمکار بودن و بسیار در واقع طغیانگر بودن. بله، این همه مرد، یعنی این که در گذشته یاد شده اونجا خداوند میفرماد در واقع اونا حقوق پیروان نوح رو در واقع زیر سوال میبردند. اونا وقتی طغیان کردن و حتی اجازه نمیدادن که جریان حق گسترش پیدا بکنه، چون مشهوره که حضرت 900 سال مثلا عمر کرده در قرآن و تبلیغ میکرده، اما اینا حقوق هدایت و غیره هم از بین میبردن به خاطر اون قدرت و ثروتی که داشتن در برابر پیامبر خدا از لحاظ مالی. اونها حق برخورداری از آزادی در دین و مناسک دینی، آیه 27، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. این در مکه نازل شده و در نهایت هنگامی که شاید این آیه رو من الان نباید اینجا ذکر میکردم، از بابی که این آیه موقع دعوت علنی است، این هنوز تو دوره دعوت پنهانی است. ممکنم هست که حضرت به همون افرادی که چون تو حتا خطابش جمعه، احتمال خیلی زیاد، چون توی سه سال سورهش از سورهایی است که توی سه سال اول نازل شده و سه سال اول دعوت پنهانی بوده، میتونیم بگیم تو ممکنه دعوت پنهانی تو جمع خانوادگی مثلا بشفت اتفاق افتاده باشه که هنوز مشرکان متوجهش نبودن، به اون جمع حضرت خطاب کرده باشن که حالا ایبی هم نداره به مصادیق هم داشته باشه، ولی میخوام بگم دعوت علنی نبوده، مربوط به اونجاست. در نهایت اگر نمیپذیرن، نپذیرن، نه من میتونم عقیده شما رو بپذیرم و نه شما، چون بناست قرآن فقط دعوت کننده باشه، پیامبر دعوت حق رو بیان بکنه در این مرحله که داره در مکه میگه. خب دیگه بقیه شما فقط عنوانش رو رد کنم. حق برخورداری مردم از عدالت عمومی در بهره‌وری، تمام زمین و اینها مال استفاده همگان هست، حق برخورداری اهل قلم و نوشته هاشون از احترام نور قلم و مانیسترون که قسم خورده شده حق برخورداری مردم از سکونت در وطن خود، قرآن به تأسف یاد میکنه که الذین اخرجوا من دیارهم غیر حق، اینا بعدن اومده و این حق مسلم مردمه که در جایی که زندگی میکنن وطنشون همچنان بمونن استفاده بکنن، که میتواند نمایی از فرهنگ حقمندی و مسئولیت پذیری رو در 3 سال نخست بعثت در میان مسلمانان مکه در واقع به نمایش گذاشته شده باشه در این آیات.
بله تشکر میکنم، انشاءالله که برسیم، ولی خب چون تا دهانی من بیشتر فرصت نیست، یا باید یکم با سرعت بیشتری بریم جلو، یا اینکه اون اواخرش مقداری از بحث رو ناقص بذاریم، چون اگه امکانش باشه میخوام 10 دقیقه آخرم اگه فرصتی بود برای بحث و گفتگو بذاریم اگه دوستان نکته‌ای داشتن. فقط این میگم سریع عرض میکنم، 2 تا عنصر بعدی که در واقع میشه به عنوان عناصر قانونی انسان فرهنگی از نظر قانون از اون یاد کرد، خرد ورزی و علمجوییه، که در واقع خرد ورزی خب مفهوم عامتری از علمجوییه، به نوعی دربردارنده اونه و به مفهوم تحقیق در مقابل تقلید اشاره میکنه. خب تقلید یکی از عناصر اساسی جامعه جاهلی عرب بوده که قرآن در مقابل میاد بر خرد ورزی و تعقل در همه امور تأکید میکنه و در واقع علمجویی هم به یک نوعی پس از خرد ورزی و تأکید بر خرد ورزی پیدا میشه که در آیات بسیاری قرآن بر جستجوی علم و اصل قرار دادن علم در امور مختلف تأکید کرده. تو چه این دو تا عنصر هم اگه صحبت کنید.
پس من با عزتون از چرا به ساعت میشه؟ خیلی خوب، من سعی میکنم که 15 دقیقه صحبت کنم و تمومش بکنم کل مطلب رو، برای که دوستان پرسش دارن بعد عبور میکنم ازش. ببینید پس عناصر دیگر رو ببینید، بعد از اصل اول تشویق به خرد ورزی که اصل حقمندی انسان بود، اصل دوم تشویق به خرد ورزی به عنوان دومین عنصر کانونی تولد انسان فرهنگی در جامعه جاهلی عرب و شکل گیری یک اجتماع فرهنگی. آیات متعددی که من اینا رو دیگه فعلا نمیخونم، ولی میخوام عرض بکنم اصلش در همین آیات 3 سال اول توصیه به خرد ورزی. اکثر آیات در خیلی از آیات در آخرش مردم به تعقل و خرد ورزی تشویق شدن در برابر سنت متکی بر تقلید کورکورانه از نیاکانی که در میان عرب جاهلی مرسوم بوده. به قرآن اونم به چالش میکشه که آیا اگر پدران شما اهل تعقل نبودن بازم شما الان دارید مثل همون عمل میکنید؟ درست نقطه مقابل داره، جامعه جدید خودش رو مبتنی بر تعقل در واقع تربیت میکنه که همواره دنبال دلیل و برهان باشه. تشویق به علم جویی به عنوان یک اصل دیگه، باز به عنوان یکی از عناصر کانونی تولد انسان فرهنگیه که توی این اصل توجه به منطق، توجه به در واقع علم و دانش و اینکه علم جویی رو برای مسلمانان اصل میدونه با آیاتی که در قرآن آورده در این سالها، آیاتی که اشاره میکنه که علم همواره بر گمان و حدس برتری داره، آیاتی که میفرماید عالمان مؤمن بر کسانی که فقط مؤمنن برتری داده شدن، و در واقع نخستین جرقه پیدایش طبقه عالمان با همین آیه زده شده در این سالها، و همچنین اصرار میکنه که پیامبرش به مردم اعلام بکنه که من بر دینی که شما رو دارم دعوت میکنم بصیرم، بسیار آگاهم و شما رو با بصیرت دارم به دین جدید دعوت میکنم، انا و من تبعنی، و حتی کسانی که پیرو منم هستن اونها هم باید دارای بصیرت باشن. به عبارت دیگه به جامعه مشرکان داره این، به زبان امروزی خودمون بگیم، داره این آتو رو به دست مشرکان میده که اگر من هم سخن غیر عالمانه گفتم نپذیرید، اگر پیروان من هم سخن غیر عالمانه گفتن از اونها هم نپذیرید، چون دین ما اصلا مبتنی بر آگاهی عمیق و بصیرت به عنوان اصل دیگر. همچنین توجه به رعایت اخلاق به عنوان یکی دیگه از اصول با دایره گسترده‌ای که در روابط فردی و اجتماعی داره، مصادیقش در این آیات این سالها ذکر شده، صداقت، امانتداری، کوششگری مدام، حق‌گویی و پرهیز از دروغ‌گویی، پرهیز از ریاکاری و اخلاقهای اجتماعی مثل احترام به جان و حیات دیگران، اموال دیگران، عدالت ورزی، مداراجویی، تعاون و همکاری در کارهای خیر، پرهیز از همکاری در کارهای شر، انصاف، محبت ورزی به دیگران، اقدامات اقتصادی و پرهیز از اقدامات اقتصادی زشتی مثل رباخاری، احتکار، قشر در معاملات، کمفروشی، پرهیز دادن از اخلاق بد اجتماعی مثل تمسخر، جویی، غیبت، بدگمانی، سخنچینی، تهمت و بهتان. این هم باز یکی از اصول دیگه است که داره اون فرهنگ جدید رو در انسان در واقع جایگزین میکنه، جایگزین اون فرهنگ جاهلی قبلی. و به نهایت به اصل بعدی که میرسیم اینه که همزمان قرآن داره هم وضعیت جامعه موجود رو برای مخاطبان خودش آشکار میکنه و هم وضعیت جامعه موعود رو، یعنی داره تابلو ترسیم میکنه که شما که ما داریم میگیم بیاید این دعوت رو بپذیرید، این دعوت شما رو از این کاستی ها، از این عیب های این جامعه موجود دور میکنه و به جامعه جدیدی که با این اخلاق، با این بنیان ها داره شکل میگیره، به اون جامعه شما میرسونه. این قدرت تابلو سازی میتونه یک تقابل ایجاد کنه بین فرهنگ موجود و فرهنگ موعود و قرآن این رو همزمان داره در ذهن مخاطبان خودش در مکه به وجود میاره. این بسیار تأثیر خودش رو میتونه بعض کاملا آشکار بکنه. ما در ادامه میشود گفت که به یک نکته دیگه هم باید برسیم و اون جنبه‌ای خودم انجام بدم. نکته بعدی اینه که همچنین یک هویت فرهنگی جدید برای انسان موجود در مکه داره ایجاد میکنه. این هویت یک هویت نفسی است یا معرفت نفسی است و یک هویت و معرفت تاریخی است. در سنت عرب جاهلی، سنت آبا و اجدادی خیلی مرسوم بوده، چون اونا هویت خودشون سعی میکردن به اون سنت ها، اینکه این سنت آبا و اجدادی خودشون پایبندی نشون بدن تا هویتشون حفظ بکنن. قرآن زمینی که یک قسمتش رو رد میکنه، یک قسمت دیگه رو اثبات میکنه به این شکل که پیامبر مأمور به مردم بگه که این دینی که من میگم دین پدر شما ابراهیمه، چون ابراهیم اومد فرزندش اسماعیل رو در مکه قرار داد تا بدخانه کعبه هم درست شده با اون کیفیت و اینها. ملت ابیکم ابراهیم، پس اگه آبا و اجداد از آبا و اجدادتون در واقع پرستش میخواید بکنید، به روش پدر جد خودتون حضرت ابراهیم عمل بکنید. او بود که هو سماکم المسلمین، او از قبل شما رو مسلمان نامیده، پس چیز عجیبی نیست اونجا که ما داریم میاریم. بنابراین قرآن اومد یک جریان حق و باطل رو درست کرد، یعنی ارائه کرد، درست بود ارائه کرد. از پیغمبران قبلی تا پیغمبر جدید همه پیغمبران پرچمداران جریان حق بودن و مخالفان اونها پرچمداران جریان باطل، و به انسان مخاطب خودش نشان داد که تو با بیعت و با دعوت و با پذیرش دعوت پیغمبر در واقع خودتو در شمار جریان حقی که از آغاز بوده در تاریخ زندگی بشر، زندگی اجتماعی بشر پیوند دادی و یک هویت تاریخی گسترده قدیمی پیدا کردی، که این میتونسته خیلی پشتوانه بزرگی برای مخاطبان پیامبر که خصوصا در اون دوره در اقلیتن باشه. پس ما با این اصولی که پیش بنده استخراج کردم، حتما اصول دیگه هم ممکنه باشه از آیات مدنی، چون من واقعا تک تک آیات رو بررسی نکردم، آیه نمونه هایی رو که تو ذهنم بوده آوردم، بنابراین میتونه بیشتر از اینم باشه. ما میتونیم به یک سوال تاریخی در سال چهارم دعوت که آغاز مرحله جدیدی از دعوت میشه و آیه نزول آیه بنظر عشیرت اکل اقربین و دعوت مرحله جدید دعوت که دعوت آشکار شروع میشه، ما میتونیم یک تحول فرهنگی در جامعه مدینه مکه رو استقرار یافته ببینیم. چگونه؟ همین که مشرکان متوجه میشن که ماهیت این دعوت چیه، میگن باید یک جوری مقابلش بایستیم. مقابلشون اینه که بیان تفکیک کنن، میگن یک عده‌ای که ایمان آوردن به این دعوت، در واقع اینها رؤسای قبایلن بعضیاشون و صاحب مکنت و حیثیتن، با اینا نمیشه خیلی به صورت قهری برخورد کرد. اولا لذا اینا رو تطمیع کنیم، بیایم تطبیعشون کنیم. اما یک گروهی هم هستن برده هستن، این بردگان که کسو کاری ندارن، اینا رو میتونیم شکنجه بکنیم، حتی بکشیم تا مایه عبرت بقیه بشه و بترسن و راحت این آینه جدید رو رها بکنن. هر دو کوشششون به شکست انجام میده. نه تطمیع تونست گزارش تاریخی داریم که کسی برگشته باشه اونجا از این اسلام، و در جنبه یعنی از لحاظ طبقه بردگان این خیلی شگفت‌آورتره که پس از 3 سال دعوت مداوم اینا به چه چیزی رسیدند که حاضرن جان بدن ولی حتی دیگه به گذشته خودشون بر نگردن. این پرسش تاریخی رو در هیچ منبع تاریخی نمیتونیم پیدا بکنیم الا اینکه قرآن به ما جواب بده، چون همه گفتن دعوت پنهانی بوده و هیچ خبر تاریخی هم نداریم که پیغمبر با مردم با کیا چه کار میکرده، هیچ گزارش تاریخی نداریم مثلا. فقط اینه که یک سری کیا طبقه بندی من که این فلانی اول مسلمان شد، دومی این مسلمان شد، سومی این مسلمان شد. بنابراین ما یک چنین چیزی در واقع نداریم. قرآن میاد به ما نشون میده که آیا سوال اینه که آیا پیامبر اکرم این بردگان رو از بردگی نجات داد در اون دوره؟ نه. آیا پیامبر اکرم به اینا پول داد؟ نه. موقعیت اجتماعی ظاهری اونها که برده بود، بردگی بود، همون محفوظه. ولی اینا حاضرن اون شکنجه های سنگین رو بپذیرن اما دست از آینه جدید بر ندارن. اینجا ما متوجه اولین ثمره تحول فرهنگی در این انسان 3 ساله که تربیت شده در اون میتونیم ببینیم. این انسان به یک خودآگاهی جدید رسیده، یک معرفت و نفس تازه پیدا کرده، با حقوق خودش همطور که اونایی که من شمردم به حقوق خودش آگاه شده، از اصول فرهنگی جدید و ارزش‌های فرهنگی تازه، ارزش‌های اخلاقی تازه آگاه شده و به مسئولیت‌های خودش هم پی برده و در چارچوب اون اعتقادات سگانه با خدای آشنا شده که این همه کار می‌کنه در جهان و اون برخلاف بت‌ها می‌تونه این خدا رو از طریق آیاتش حس کنه و باهش ارتباط برقرار بکنه و پاسخ بشنوه. این خداوند با او سخن گفته برخلاف بت‌ها، یعنی هر چی که اون نداره در خدای متعال هست از سخن گفتن و از همه مهمتر قدرت کارآمدی و پیامبری که معلمی میکنه از طرف خداوند و معادی که حاصل عملکرد این جهانی انسانه، جدا از این جهان نیست و میتونه حالا منفی باشه برای انسان و میتونه مثبت باشه. این خداگاهی تاریخی و این تحول تاریخی است در این 3 سال و این تحول فرهنگی است که بنیانهای یک نظام اجتماعی جدید رو در آغاز سال 4 با همون تعدادی که دقیقاً هم حالا معلوم نیست در اون 3 سال واقعا چقدر چند نفر ایمان آوردن، از طریق همون گروه متشکل مؤمنی که دیگه حاضر هزینه هم بده، یعنی حاضر جان بده در این راه ولی حتی اسم مثلا یک بت رو نیاره به زبان. این نشون میده که با عمق وجود این انسان در واقع با ارتباط برقرار کرده، با فطرتش ارتباط برقرار کرده، تعقلش رو رشد داده، علم و آگاهی رو درش پرورش داده، ارزش‌های اخلاقی رو درش رشد داده و به این ترتیب تحول فرهنگی در 3 سال میتونه انسان جدید فرهنگی رو در مکه در واقع به عرصه وجود بیاره و مراحل بعدی هم باز در واقع تحولات بعدی است که باید در یک فرصت دیگه ارائه بشه. خیلی عذرخواهی میکنم از تستی و از زیاده گویی، امیدوارم که بحث مفید ارائه شده باشه. در خدمت دوستان هستم اگر پرسش.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر باقستانی، واقعا لطف فرمودن، بحث خیلی خوبی بود، هرچند فرصت محدود بود و خیلی از این مباحث شاید چه بسا هر کدومش جای یک نشست جداگانه ای داره و جای بحث و بررسی داره، ولی خب به طور کلی همونطور که در ابتدای جلسه عرض کردم، چون این نشست در واقع یکی از سلسله نشست‌های مرجعیت علمی قرآن و همچنین جنبش نرم‌افزاری تفسیر اجتماعی، به نوعی آنچه که آقای دکتر باقستانی امروز بیان فرمودن در حوزه مرجعیت فرهنگی قرآن جا میگیره و میشه اونو در حوزه مرجعیت فرهنگی و کاری قرآن در حوزه فرهنگ میتونه انجام بده و انجام داده قرار داد. تشکر می‌کنم از آقای دکتر و از دوستان حاضر در جلسه. نکته پرسشی، حرفی، سخنی اگه باشه ما خدمتتون هستیم و 10 دقیقه در مجموع فرصت داریم تا 1 رو اگه نکته باشه خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب و خدا قوت، ممنون از زحمتی که برای مباحث علمی کشیدیم. اول سخنتون فهمیدین که ما چند گروه داریم در مخاطب قرآن. یک گروه کفار و مشرکین و اهل کتاب اینا فهمیدیم. من سوالم اینه که کفار و مشرکین اینا جدا حساب میشن یا عام و خاص مطلقن؟ یعنی چی؟ یعنی انگار مشرکین یک گروه از کفار حساب میشن. میخوام ادبیات قرآنی شو سوالم اینه که چه جوریه با توجه به سوره بریه، سوره بیانه که میفهم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، تو زلا اهل کتابم یک نوع کافر حساب میکنه. میخواستم این چه جوری رابطه کفر و شرک با هم، آیا اینا جدا هستن در ادبیات قرآنی یا نه اینا انگار همه گروه های گمراه انگار جزو کافرین حساب میشن، مشرک هم کافر است، اهل کتابم کافر است؟ ممنون.
شاید مثلا از این آیه برداشت کرد که مثلا یک گروهی بودن که وقتی راجع به خداوند صحبت یا راجع به عالم هستیم گفتن و ما یهلکنا الا دهر، یک جوری دهریون که معروف هم هستن در تاریخ، که روزگار ما رو به وجود آورده، روزگار ما رو از بین میبره مثلا، و قائل به خداوند با اون کیفیت، الله با اون کیفیتی که در بین حتی مشرکان هم وجود داشته، یعنی اعتقاد بهش نباشن. شاید از این آیه بشود اینو برداشت کرد، این یک نکته. اما شاید مفهوم کفر، باز آقای دکتر احمدزاده به پا کمک می‌کنه، من اونا کار نکردم واقعا. مفهوم کفر میتونه مراتبی داشته باشه دیگه. به هر صورت اهل کتاب یک جور کافرن، چون به حقیقت این ایمان جدیدی که عرضه شده به این ایمان نیاوردن. مشرکان مکه یک جور کفر می‌ورزن به این که یه چیزی رو شریک خداوند گرفتن که اصلا وجود نداره و کارهایی ازش بر نمیاد. من خودم برداشتم بیشتر اینه، نه اینکه این بی خدایان، یعنی کسانی که اصلا اعتقاد به این چیز نداشته باشن، من فکر میکنم در قرآن نباشه این، بیشتر مراحل کفر رو بلد میکنم.
البته های دکتر احمدزاده باید توضیح بدم، ولی فکر کنم حالا من میگم بعد شما ادامه بدین چون بحث رو چند چه. از لحاظ لفظی فکر کنم کفر کافر در مقابل مؤمن قرار میگیره، مشرک در مقابل موحد. یعنی مشرک کسی که به خدای یگانه اعتقاد نداره، متو کافر کسی که ممکنه اعتقادم داشته باشه ولی در عرصه عملی خیلی مؤمن به اون نباشه. حالا اون چیزی که من یادم، حالا اگه توضیح بیشتری بفهم شما هم آقای آقای سانجی ما در خدمت اساتید بالاخره هستن، زشت ما حرف بزنید. بله بله ما در خدمت هر کدوم از عزیز.
شاید این از نگاه کلامی عرفانی تأثیرهای مختلف داشت. کلامی در واقع کفر یعنی اون الوهیت را رد کردن، شرک بحث ربوبیت، انبیا بیشتر با ربوبیت را سر می‌گیرند. آیات زیادی هم دارم که سوال کنم پیغمبر الله، بعد این بحث الوهیت و ربوبیت اون چیزی که پیش پیغمبرم مخصوصا بعد از حضرت ابراهیم درگیرن بحث ربوبیت خداوندیست. ولی از نگاه اخلاقی و از نگاه عرفانی همون تقسیم بندی که شما گفته که موحد وجود هست و کفار، این طبقه بندی در دانش‌های مختلف اتفاق افتاده، ولی به لحاظ واقعیت تاریخی این دیگه بحث تخصص شد. ما تاریخ اگه بخوایم طبقه بندی کنیم، کجایی از جامعه مثلا عصر پیغمبر، ما قبل از پیغمبر تو رده شرک قرار میگیره یا در رده کفر قرار میگیره؟ از آیات قرآن که همجور اشاره کردن اکثر رو کنار هم مطرح میکنه. اینا از اون بحث هاییست که در مورد قرآن خیلی کار نشد.
تشکر میکنم. خب پاسم از آقای دکتر باقستانی عزیز تشکر میکنم، بحث خیلی خوبی بود. این بحثشون در واقع فکر کنم امتداد پروژه‌ای باشه که تحت عنوان مدیریت علمی دارن. حالا اگه راجع به اون پروژه‌تون هم می‌خواید صحبت بکنید، انشالله این پروژه به زودی تبدیل به کتاب میشه، دوستان استفاده می‌کنن. البته آقای دکتر مقالات مختلفم، کاش اسم اون مقالاتون هم که اگه حضور ذهن داشتین می‌گفتین.
اون باستاب حقوق انسان در قرآن در 3 سال اول دعوت نبوی، در فکر کنم شماره 99 اگه اشتباه نکنم، نه شمارش اشتباه میکنم، همین پژوهش‌های قرآنی چاپ شد سال 85 میدونم اونجا چاپ شده، ولی شمارش نمیدونم. اونجا همین سوال تاریخی هم از مطرح بود که گفتم که فقط به این بخش حقوق در واقع پرداختم که چرا اونا مقاومت کردن، از بابت اینکه انسانی شدن، خداگاه دیگه برده‌ها فهمیدن کالا نیستن، حق اظهار نظر دارن تو اینا. این قرآنی نمیتونه برام تبیین بکنه. اون به نظرم مقاله استفاده دوستان.
خب تشکر میکنم. خب دوستان اگه دیگه نکته ای ندارن، با توجه به اینکه فرصتم تقریبا به اتمام رسیده، من مجدد از همه دوستان حاضر در فضای مجازی و همچنین اساتید حضور در جلسه و آقای دکتر باقرستانی تشکر میکنم. انشاءالله فایل صوتی نشستم در کانال پژوهشکده هم در کانال ندای حکمت قرار میگیره، دوستان میتونن استفاده کنن بیشتر. و با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به اتمام میرسونم. اللهم صل علی محمد و